و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان تا یه هفته فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهد شد. پیش از این که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امشب من عازم سفر استرالیا هستم، در شهر سیدنی و ملبورن کنفرانس کودک درون رو مدت 16 ساعت دارم و در شهر پرت 5 کنفرانس رو بعد از ظهر از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن. اما از اونجایی که فردا نخواهم بود، امروز بعد از ظهر در خدمتتون هستم، از فردا نخواهم بود، پنجشنبه 18 بهترین رو که طی ماهای گذشته دوستان فراهم کردن رو در برنامه رازها و نیازها خواهید شنید، تا اینکه بنده دوشنبه برمیگردم و سه شنبه 29 سپتامبر در خدمتتون خواهم بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید خانم. بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر، من بچه اول خانواده تقدم شد، گفت مذهبی هستم. در کودکی چیزی که البته میگم، من خودم روانشناسی خوندم، متاسفانه 35 سالمه، یه مادر بسیار نامهربان با رگه از اسکیزوفرنی و پدر نوراتیک نامهربون داشتم. ازم بزرگشون فاصله با بچه بعدی 6 ساله، ایشون دخترن و خیلی پدرم کودکای وحشیانه به من میزدن تو بچگی. با مادرم خیلی دعوا داشتن، خیلی کتکاری با هم دیگه میکردم، کلای زندگی پر استرس شدید داشتم. بعد تو بچگی کلاس دوم جهشی خوندم، ولی تو راهنمای متاسفانه یه افت تحصیلی شدید داشتم که بعدا رو فهمیدم به خاطر کمخونی شدیدم بوده و یه خود استرس های شدیدی داشت. برحال من یه فوریکلون مامایی گرفتم، یه لیسانس روانشناسی گرفتم و الان میخوام ادامه بدم، ولی متاسفانه اینقدر استرس دارم که نمیتونم، یعنی دست به کتاب میزنم استرس شدید میگیرم و اصلا دستم به کار نمیده. چه چیز خوبی در پیش داشته باشم که بعد هیجان دارم.
من مطمئن نیستم هیجان، چون هیجان یعنی حالت اکسایتمنت، یعنی خطر بی خطر یا یه حال خوب، ولی هیجانتون شاید قصدتون این مقدار حالت، چون در زبان فارسی لغت اموشنال رو اونجوری ترجمه کردن و اموشن میتونه مثبت یا منفی باشه، شاید قصدونه، یعنی شما یه مقدار حال خوبی ندارید، یه مقدار برانگیختگی و برافروختگی دارید. خب حالا میفرمودید جان.
یه خورده نه خیلی دکتر، اینجوری که من پیش دکتر رفتم قرص بندارم، متاسفانه یه خود خودسری کردم چون پرش خواب پیدا کردم. اگه میشه بهت میگم چی خوردم؟ کلناسپا، موتردولکس و تریفلوپرازین، اینا خودم برای خودم تجویز کردم و الان یه خودم بهتره، ولی متاسفانه چون 2 ماه دارم میخورم، ترسم عادت کنم یا اعتیاد پیدا کنم بهش، اصلا نمیدونم چی بکنم، خیلی وضعیتم خرابه.
خب آخه عزیز، اولا یه خطری وجود داره که شما یه زمینه‌های ارثی خانواده پدری و مادری رو گرفته باشید و بنابراین به هر حال کسی هستید، به این دنیا اومدید با یه مقدار شکستگی و ای بسا خونریزی‌های روانی که از زمینه ارثی دارید. بعد این موضوع آنگونه که شما کودکیتون رو توصیف کردید که هر آدم سالمی رو هم گرفتار و بیمار میکنه، به یه بدن زخمی شکسته حالا اون همه فشار و آسیب رو وارد کردند و پدر و مادر آنچنان با شما رفتار کردن، اونم در یه جامعه و محیط مانند ایران، بعدم با یه بار احتمالاً متاسفانه با بیمارگونه مذهبی، خب اینا همه دست به دست هم داده، هر روز شما رو یه جوری آزار داده و به اینجا رسونده. بنابراین اینکه شما دچار استراب و استرس و اینا باشید، دیگه این حد اقل آدمی است که از یه پشتبون ده طبقه 20 طبقه افتاده که یه ذره فکنه و استخوناش درد میکنه. تا با حالم شاید به نظر میسته خوب رسید. به همینجاست فزیز، موضوع اول و اساسی این است که شما دست از این تصمیم برای این که یک من چمه و یا دیگه حداقل برای تصمیم برای این که چه داروی مصرف کنید بردارید. ماجرا اینه که داروهای روان پزشکی داروهای بسیار بسیار حساس دقیقی هستن که ممکنه برخی از اوقات در کوتاه مدت اثر بکنن یا نکنن، ولی بعضی از اوقات در کوتاه مدت و بلند مدت اصلا میتونن تمام سیستم رو به هم بریزه و بدن نشه درستش کرد. تازه برخی از این داروها با هم بودنشون مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. اینه که به نظر من هرچه زودتر به یه روان پزشک مراجعه کنید و تحت نظر او در جهت دارو حرکت کنید. حالا در جهت آگاهی و روان درمانیتون شما میتونید نقشی داشته باشید، ولی در دارو درمانی نه. یعنی اون به نظر من هیچ جایی برای شما باقی نمیذاره، حتی خودتون روان شناس و روان پزشک بودید. و اینه که من فکر میکنم اون رو به عهده اونا بگذارید، ولی انتظار و توقع زیادی هم از خودتون نداشته باشید. و بعدم در جهت ادامه تحصیل، خب دو تا مسئله است. یکی اینکه یه آدمی مثل شما با ادامه تحصیل ممکنه یه احساس خوبی داشته باشه و یا دل مشغولی که او رو از فکرای بیخودی باز بداره، ولی خب کار سخت و سنگینه، مخصوصا در این مراحل، و باید متناسب با توانایی هاتون این کار بکنید. ولی اگر فکر میکنید کتاب و کلاس و امتحان و اینا آزارتون میده، یک کمی بیشتر در جهت بهبود خودتون حرکت کنید. و ضمناً اگر بتونید یار و همسری پیدا کنید، چون نمیدونم ازدواج کردید یا نه، اگر نیست خب اون الان مقدم است.
مشکل همینجاست. ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. دوستان من 10 سال پیش ازدواج کردم. متاسفانه اصلا یه خود الان شاید تمام بگم تعجب میکنه. من بعد از یه مدت فهمیدم اصلا زن داشته بچه داشته، ولی خب چون خودم بچه دار شده بودم دیگه صدا شده نیاوردم و زندگیم ادامه دادم. بعد اون از اون قضیه، بعد ایشون از من نه سوا شدن نه با هم زندگی میکنیم. الانم 2 تا بچه دارم، پشت سر هم هستن، یه دختر پسر 8-9 ساله دارم. خیلی اونا رو اذیت میکنم، گهگاهی جل بابا میرم و هم کارا رو ادامه میدم و مثل ایشون میشم. بعد خیلی وضعیتم بده. متاسفانه تو ایران هم نمیخوام بگم توهین کنم، ولی نه روان پزشک خوبی پیدا میشه نه روان شناس خوبی. اصلا موندم چیکار کنم، چون خیلی من این دست اون دست دارم، خیلی دست با زدم که کاری بکنم. اصلا این رشته رو خاطر همی خوندم، ولی خیلی چیزا رو نفهمیدم هنوز. مثل این که یه آهنگ خیلی تو سرم تکرار میشه، بهت میگم نزدیک امتحان که میشه، معذرت میخوام، حس جنسی خیلی تحریک میشه و مثلا خیلی گراتیفیکیشن دارم با خودم. اینا خیلی تاثیر بدی من داره میذاره. از طرف هم میدونم اگه ادامه تحصیل ندم دل مشغولی ندارم و اذیت میشم. نمیدونم یه جوری کمکم کنید.
نه ببینید عزیز، این که حرفاتون یه مقدارش درسته، شما منم اشاره کردم، شما اگر این مقدار جهت و هدفی برای خودتون درست نکنید، با ماندنتون ماننده یه پرنده سقوط میکنید. بنابراین نقشی که درس خوندن به دلیل زمینه جبرانی که داره رو متوجه هستم، ولی ببینید عزیز، یه واقعیت های دیگری در طبیعت هست که نمیشه نادیده گرفتش. و اون واقعیت اینه که هیچ کس نگفته که ما اگر مریض باشیم خوب میشیم. هیچ کس نگفته که اگر حالا بیماری جسمی میگم مریض باشیم نمیمیر. ما توی دنیایی هستیم که آنچه که اساس خلقت کون هست که ایجاده، ولی فساد و تباهی هم هست. بعدم من در آغازم اشاره کردم چون نمیخوام پنهان کنم شما سابقه ای که از یه حالا گرایش ها یا زمینه ها و رده هایی از اسکیزوفرنی در پدر یا خانواده پدری اشاره کردید یا حالت های نوراتیک مادر و بعد مسئله تنبیه های شدید اونم برای بچه اول که در حقیقت یه زمینه‌ای برای بودن با خواهر و برادر نداره یا بعد از 6 سال آمدن خواهرتون و حالا یه دفعه اشاره به ماجرای ازدواجی میکنید که خود اونم یه مسئله ایست و بعدم بچه دار شدنتون وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید شما از زمین و آسمون براتون همه چیزای نامناسب و بد ریخته و حالا وسط این همه طوفان صحبت از این که چرا باد زده موهای منو آشفته کرده من فکر نمی کنم خیلی واقع بینانه باشه و بعدم ای بسا دوستانی که در ایران یا هر جای دیگه هستن با توجه به سقف دانشی که همکنون داریم کاری نمیتونن بکنن علاوه شما میدونید علاوه بر این که من و شما باید مغزمون رو عوض کنیم ما باید رفتارمونم جدا از اون و یا به تبع اون عوض کنیم و بعدن شرایط و موقعیت و روابط رو باید دگرگون کنیم شما نه شرایط نه موقعیت نه روابط هیچ کدام در مسیر کمک به شما یا بهبودی نیست یعنی داستان زندگیتون از کودکی تا حالو که در این توصیف میکنید خب بنابراین انتظار چه هست عزیز یعنی اگر من درم با یه شیر آبی استخری رو پر میکنم ولی دو برابر بیشتر از اون یه مقداری یه جای اینجا استخر سوراخ است و از اون ور آب میره که من نباید انتظار داشت باشم اینجا پر بشه یعنی میخوام بگم بیایید و قناعت کنید به کمی پیشرفت و یا کمی تغییر در برخی از زمینه ها و الا خب فشاری که رو خودتون بیارید نتیجتا همون حالاتی میشه که حالا چه از نظر جنسی و چه از نظر دقیقت تکرار برای اینکه یه مقدار مغز شما آروم بگیره و حالت آبسشن و وسواس با تکرار مثلا یه ترانهی در ذهنتون خودش رو در میاره یعنی کار سنگینی عزیز یعنی شما آمدید به هم گید من 100 کیلو اضافه دارم میخوام یه ماه دیگه نداشته باشم خب یه ماه دیگه میشه 5 کیلوی شما رو کم کرد حد اکثر ولی 95 تای بقیهش سر جاش میمونه و اگر نخواهید صبر و حوصله کنید و بپذیرید یه تغییرات جزئی رو و انتظار دگرگونی های کلی داشته باشید به جایی نمیرسید عزیز یعنی من میخوام شما رو یه ذره پاتون رو بذارم رو واقعیت ها یا روی زمین واقعیت و بهتون بگم خیلی از خودتون و از دیگران توقع و انتظاری نداشته باشید همینقدر که کمی اینجا اونجا بهبودی پیدا بشه یا در مسیر خوبی قرار بگیرید خب همون کفایت میکنه و الا این که شما رو ببرن درستتون کنن براتون گردونن که همچین دانشی در جهان نیست عزیز
نورو فیدبک به درد من
نمیخوره نه چرا؟ ببینید نورو فیدبک کار میکنه برای این که میتونه مهارتی رو به وجود بیاره عادتی رو تغییر بده بنابراین یه نقشی خواهد داشت ولی این که شما رو معالجه کنه نه یعنی این که شما رو درستتون کنه نه ولی ممکنه نورو فیدبک 20% استراب شما رو بگیره 30-40% استرستون رو بگیره میتونه یه مقدار مغز شما رو یا حتی کل سیستمتون رو از نظر آرامش بهتون کمکی بکنه که آرامش پیدا کنید میتونید امواج مغزیتون رو که مثلا در اون قسمتی که مربوط به استراب 22 سیک در ثانیه است رفت به 23 و 24 و 25 شده برگردونه به 20-21 و بنابراین بهتون یه امنیت و آرامشی بده میتونه کمکتون کنه که ای دردهای فیزیکی دارید اونا اگر سایکوسوماتیک هستن بره نه نقش خودشو داره عزیز درست مثل اینکه شما من بفرمایید آیا ورزش و تغذیه و محیط خوب و مناسب کمک میکنه معلوم یعنی ولی اینا نقش معالجه کننده بیماری های سنگین رو ندارن اینا زمینه های کمکی دارن و البته خود اون کمک ها با توجه به صحبتی که کردم که دایره تغییر در شما ناچار محدوده اهمیت فوق العاده داره اینه که من و شما باید ببین عزیز این مثل اینه که شما بخواید اوضاع ایران رو ظرف مثلا یه هفته یا یه ماه تبدیل به یه چیزی مانند یه کشوری که تو ذهنتون خوب میتونید بکنید یه چیزایی طبیعت و واقعیت به من و شما میگه از قوانین من باید پیروی کنی تا تو رو به یه جایی که میخوای برسونم، ولی اونجا هنوز میتونه مطلوب من و شما نباشه. شما میتونید یه ما رژیم بگیرید فقط 2 کیلو کم کنید. طبیعت به تو نمیگه من میتونم 20 کیلو تو کم کنم، اصلا اجازه همچی کار نمیده، ولی که اینجوری درست نشده عزیز. بنابراین شما ناچارید مخصوصا با توجه به گیر و گرفتاری که دارید خیلی علمی و واقعی و عقلی و منطقی با موضوع برخورد کنید، و این کمکیست که یک کسی از خارج به عنوان روانشناس روانپزشکتون خیلی بیشتر و بهتر از خود شما میتونه به شما بکنه، برای اینکه اون میتونه خودش رو به مقدار زیادی از خیلی حالات شما که مانع تشخیص درست و یا رفتار درست هست دور نگه داره، و بنابراین واقعا کمک شما باشه، درست مثل من و شمایی که مست مستیم و نباید پشت فرموشیم، حالا یه راننده هر کی باشه غریبم باشه راننده تاکسی به سلامت ما رو میرسونه به منزلمون، یعنی که نباید بی خودی برای خودمون یه جایی باز کنیم در حالی که حالمون خوب نیست. حالا اگر مطلب دیگه هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بشیم. با ما بشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
می دونی که چند وقت دنبالش می گردن؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار، با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949 307 27 23.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کاونتی، در فضای زیبا و درخور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پارتی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714 557 6620، 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. دوست دارم یه چیزی که از بچگی یادم میاد، که من 4 دایی داشتم، هر 4 تاشون اسایلم خوابیدن، یعنی تیمارستان خوابیدن، و یکیشون یا دو تاشون دقیقا یادم نیست قصد تجاوز من داشتن، چون من داشت سبیم خیلی خونه در بزرگم بودم. یکیشو دقیقا یادمه، یکیشو مطمئن نیستم. الانم خیلی رابطه هم همش با دروغ و حقه بازیه، با کلک. خودم دارم بهت میگم، مخصوصا در مورد سنم یه احساس حقارتی دارم. یه رابطه ایرم حدود 2 سال خوده شروع کردم با یک از کلینتام. کلینتام هم طلاق گرفته بود تازه، بچه دار نمیشد، و این 2 سال خوده ما همش با هم درگیری فیزیکی داشتیم، یا اصلا با هم مشکل داشتیم.
درگیری فیزیکی؟ نشونیشون.
بله،
درگیری فیزیکی داشتید با این؟ با او؟
بله بله بله.
مگه شما همسر ندارید؟
میگم ما این 3 سال 4 سال سوا هم زندگی میکنیم. شما اصلا خودش حالا نمیدونم اصلا کجا هست، چی کار میکنه، و منم برای خودم.
فرزندتون چند سالشه؟ فرزندتون چند سالشه؟
فرزندم 8 ساله 9 ساله.
یه 8 ساله یه چی؟
یه 9 ساله.
خب آخه شما چرا یا جدا نمیشید که اقلن خاطرتون از بابت اخلاقی و قانونی و شرعی و اینا درست باشه؟
خاطر شرایط مالی دکتر، من قبل از این که ازدواج کنم تا 18 سالگی خیلی بدبختی کشتم. توی یه عطاری یه داروخونگی هایی کار میکردم، خیلی کم جمع کردم، یه خورده مثلا مادر بزرگم کمکم کرد، من یه خونه خریدم با یه شرایط خیلی اصفناکی، یعنی خیلی دردناک. من حتی یه روز یه شیرینی نرسم خودم میخورم، بخاطر اینکه قصد داشتم با سن خیلی کمم، حدود 18-19.
چی کردید؟ نفهمیدم، ببخشید. چی کردید؟ نفهمیدم.
میگم حتی پلی شیرینی خریدن هم نداشتم، چون میگم من خیلی با مشکلات بدی بزرگ شدم از تا 6 سالگی که خونه مادر بزرگم بودم. بعد در اختلافی که با مادرم داشتن، از 14-15 سالگی دوباره خونه مادر بزرگم بودم. بعد به هر حال یه خونه خریدم که همسرم اینو با خیلی حقوق بازی از دست من در آورد. بعدش هم نمیدونم واقعا چیکارش کرد. سر مسائل مالی با هم موندیم که این خود شرایطش بهتر بشه که بتونه قرضی که به من داره رو ادا کنه، ولی متاسفانه تا امروز نتونسته این کار بکنه. بچه هم پیش منن، شرایطم خیلی بده. با اینکه که هم یه رابطه 2.5 ساله با یه آقای دارم، ایشون اصلا نمیدونه که من همسرم هست، فکر کنه فوت شده. شرایطم باش خیلی بد بوده، جوری که ایشونم مثلا آدمی نبود که با من بمونه، فقط با من باشه. احساس میگم با کسی هست درگیر میشه باهاش، الان یه ماهی که واقعا ول کردم از قضیه رو، گفتم بی خیال اصلا برو دنبال زندگی خودت. میگم اصلا کلا شرایطم خیلی بد شده، نمیدونم چیکار کنم.
واخه عزیز من مطمئنم خود شما که میگید، شنوندگان خوبی که میشنون، آخه اسم این که زندگی یه آدم عادی و معمولی نیست. شما از یه جهنمی در آمدید و همچنان در یه نوع دیگری از درجات مختلف جهنم داری زندگی میکنید. همه حرفایی که میزنید آزاردهنده و اذیت کننده است. من از فرزند اونم 8-9 ساله با این همه مشکلات و مسائل و بعدم اون گونه ای که همسرتون باهاتون رفتار میکنه و
ببخشید یه جاشون صدای منو نشنیدین یا من درست بازی ندارم. نه ایشون بچه دار نمیشدن، بچه ندارن، طلاق گرفتن.
نه اون آقا رو نمیگم، نه متوجه هستم، نه اون آقا، نه متوجه هستم، نه راجب همسرتون میگم. اون آقا فایدهش برای شما چی بوده اون آقا که شما به سراغش و بعد اینجوری شما رو باز آزار بده، اذیت کنه و برخورد فیزیکی با هم پیدا کنیم؟
این آقایی که الان دوتا نیمه باشون هستم،
آره فایدهش چی بود برای شما؟
مشکلم اینه که ایشون میگه که من میخوام آزاد باشم، از یه زندگی اومدم بیرون، میخوام تنها باشم، میخوام اصلا خونه مجردی گرفت، یک سال با من زندگی کرد، یعنی الان بس خوش خون مجردی گرفت و میگه دوستم تنها باشم و بعدن ها شاید ما با هم زندگی کنیم، الان میخوام تنها باشم.
حالا شما که هنوز شوهر دارید، شما که شوهر دارید، دوتا بچه 8-9 ساله دارید، تو ایران زندگی
خب نمیدونستم.
واو. خب حالا شما
مریض من بودن.
نه خب بگیم نه ایشون رو سالم کنید نه خودتون رو، برشون کنید عزیز، اون که برای شما میتونه ضرر و خطرهای جدی داشته باشه. خیلی زندگی آشفته ای دارید عزیز، یعنی واقعا از کجا باید شروع کرد نمیدونم، برای اینکه نه شرایط خودتون خوبه، نه همسرتون، نه احتمالا بچه ها، نه به هر حال نوع زندگی در جامعه ایران، سابقه و گذشته و زمین های ارثی و اینا هم هست. اصلا بدونه کمکی، حتی همون روانشناس روان پزشکی که شما شاید به دلایلی غیر از به هر حال واقعیت ها اونا رو نمیپسندید، باید کنارتون باشن، حداقل نگذارن کار خیلی بالا بگیره عزیز، و الا میتونید به خطر و ضررهای جدی بیفتید که نتونید جبران کنید.
روان پزشکم از قضیه کامل خبر داشت، هم همسرم خواست، هم این آقای جدید رو به همسرم گفت، به من که گفت همسرت مشکل افسردگی شدید داره، منیک دیپرشن هستن همسرم و تو درمان نشه، و متاسفانه همسرم هم پزشکه ولی زیر بار نمیده که قرص بخوره یا مثلا درمان باشه. این دومی هم که این آقای هم که اصلا چیزی که من تشخیص دادم ایشون اسکیزوفرنی داره، تیپیکالش هم ای هستش، ولی متاسفانه خودم نمیدونم کجام، اصلا هیچ وقت من فکر خودکشی مثلا عقبگرد و اینا هیچ وقت نداشتم، ولی انقدر فشارم زیاده که واقعا این موقعی نفسم بند میاد. خیلی مزیده سایکوسوماتیک عجیب غریبی هم گرفتم، مثلا یه مدت فکر میکردم کبدم بزرگ شده، خیلی آزمایش‌های اینجوری بهم دادن، دیدن نه فقط هم سایکوسوماتیکه، یا دردای عجیبی تو ناحیه شکم داشتم، ولی خب همه سایکوسوماتیک بودم.
به هر حال عزیز شما با اون سابقه میرید سراغ یه کسی که اسکیزوفرنیه، به گرایش‌های اون رو داره، خب شما انتظار چی رو دارید؟ بعد از او میخواید وفادار باشه یه بیمار روانی؟ نه ببینید، چرا من از اولم متوجه شدم یه چیزی که بیش از همه شما رو داره آزار میده، انتظارات زیادتون از خودتون و دیگران و بی‌اعتنایی همچنان به واقعیت و عزیز. حالا به نظر من اون رابطه رو که حتما تمومش کنید، اصلا سراغش هم ندید برای که جایی نداره، و بعدم ببینید که دکتری پیدا کنید که کمکتون کنه، هر اندازه کم باشه، محدود باشه، دواها رو از سر خود نخورید و الا میتونید بیفتید عزیز، برای که این داروها بد جوری میتونن ترکیباشون یا مقدارشون اگر درست نباشه به همه تون بریزن. و بعدم ببینید اشکال کار این داروها اینه که اگر نسازند میتونند آسیبی بزنند که کمی غیر قابل برگشت باشه. نکنید عزیز. داروها رو متوقف کنید، کمک روانپزشک بگیرید، دوستان روانپزشک حداقل در حدی که به شما آسیب نزنند و کمکتون کنن هستن. حالا انتظار و توقع من و شما رو شاید برآورده نکنن، ولی به هر حال بهتر است اینه که نباشن و شما بر اساس نظر اونها عمل نکنید. بنابراین داروت رو مواظب باشید و بقیه مواظب بچه هم باشید. فعلا هم از رابطه های این چنینی بیمارگونه، اونم با کسانی که این چنین نظر و تشخیص راجبشون دارید، خودداری کنید، برای اینکه اونا میتونن کار دستتون بدن. و بعدم ماجرا این که 35 سالتون رو احساس بدی میکنین اصلا خنده داره. یعنی اصلا من اصلا نمیفهم چرا مثلا شما از این بعد بگوین 25 سالتون چه فرقی میکنه و چه فایده‌ای داره. هیچی. و به نظر من بی خودی دنبال موضوعی کم اهمیت خودتون رو روان نکنید که بعدن انرژیتون برای کارهای مهمتر و اساسی تر چیزی ازش باقی نمون. جان
دوستان، من بیشتر الان ناراحتیم که ثبت‌نام کردم برای درسم. این چند تا مانعی که بهتون گفتم واقعا نمیذاره. یکی هم واقعا استرسه، واقعا نمیدونم این استرس داره از کجا نوعی کتابو که باز میکنم استرس کلی وجودم رو میگیره. من یه آدمی تمارگرهی هم اصلا معمولا نمراتم همون یا واقعا نمراتم خیلی بالاست و بدون اگه چیز دست و کتاب لد نیستم یا دوره نستم بکنم سر کلاس نمیرم یا سر جلسه امتحان نمیرم. این آزارم میده خیلی بیازیم.
نه من عزیز، نمیدونستم که با همسرتون نیست، نمیدونستم دوتا بچه داری. به نظر من شما به اندازه کافی کار و گرفتاری دارید که بخواید درس بخونید، مگر اینکه یه محیطی باشه کمی ساده و ضمناً بار سنگین رو دوش شما نگذاره. ولی اگر بخواید دانشجوی معمولی باشید یا با این نگاهی که کردید حالت کمال پرستی داشته باشید و بخواید بهترین و یا بهترین خودتون باشید تو این زمینه ها، میتونید کار دست خودتون بدید عزیز. شما اونقدر وقت و انرژی نه، 35 سالتون هم هست. گفتم جنبه جبرانی و به مقدار کمک به این که به هر حال به زندگیتون جهت و هدف و معنی بدن میتونم بفهمم، ولی کافی نخواهد. من اگر جای شما باشم تأکید اول و اصلی و اساسیم به روی سلامتیم در حد ممکنشه. توانایی های هوشیتون رو متوجه هستم، از اون استفاده کنید برای بهبودتون. شما اول این دست و پای شکسته رو درست بکنید، بعد بیاد بریم با هم فوتبال بازی کنیم. و الا با این دست و پای شکسته و خواهش و تمنا که تو این کارو نکن اون کارو نکن که پام شکسته، که به جایی نمیرسید عزیز. یه دونه اشتباه هم میتونه از پا بندازد. من پیشنهادم به شما اینه که یکی دو سالی نیروتون رو بگذارید در جهت بهبود خودتون با کمکی روانشناس و روانپزشک، و وقتی حالتون انقدر خوب شد که بتونید بدون استراب و استرس سر کلاس برید تو کتاب باز کنید تو بخونید این کار بکنید. و الا الان یه مقدار نمک روی زخماتون پاشیدن از جانب خودتون و اونه که در راور و سوزنده خواهد بود. و بعدم دوتا بچه دارید، شما حداقل بیش از این که در حالت عادی باید به خودتون توجه کنید، الان یه مسئولیت هم به خصوص بچه ها دارید. اونم اگر اینجا اشتباه کنید بعدا اونا هم خودشون یه مسئله و مشکلی میشن و پوستتون رو میکنن. اینه که رها کنید عزیز. فعلا
من سینگل پرنت هم هستم، خیلی برام سخته واقعا. چون حالا دکتر من هر کسی میبینه لحظه اول یا حالا توی یکی دو سال اول رابطه هم همه میگن چقدر آرومی، چقدر خوبی، در صورتی که واقعا اصلا درونم یه همچین.
حالا مهم نیست. نه ببینید عزیز، اولا یک بیرونتون رو خوب نگه دارید برای که خودش کمکتون میکنه، درونتون رو هم درستش کنید چون میدونید درش طوفان و قوغاست. بنابراین هر دو تا کار رو انجام بدید. بیرون چه دلیل داره که دیگران بدونن در درون شما چه میگذره؟ نه کمکی میکنن، نه فایده‌ای داره، نه فرقی میکنه. اونو که رها کنید. به هر حال نقش خودتون رو تا به حال هر چه بوده ایفا کنید. نمیخوام بگم به دروغ سنتون عوض بکنید یا نگید همسر دارم یا ندارم. اونا کار غلط خطرناکی است برای اینکه بیشتر بهتون آسیب میزنه. اما اینکه بیرون شما رو آروم و خوب میبینن چه خوب، اینکه درونتون خوب نیست چه بد، ولی برای اونم یه کاری بکنید. من به هر حال به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینجوری خیلی ممنون بیشتر خطا نمیشه. میتونم پشت خط با شما صحبت کنم؟
نه دیگه، من متاسفانه باید عرض کنم که برم خطا رو بگیرم ممنونتون هستم. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی. لطف کردین. خسته نباشید.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
یک بچه بی‌رقیب، بی‌همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دکتر رادنی مصریانی 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین 818-808-0808.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
آیوا پروداکشن تقدیم میکنند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل این بار، هتل طبقه دوم، شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نقدر خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور لینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه یه دیپلمه بزنی.
یکشنبه 12 اکتبر ویچر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری، دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوبی دکتر بالاکویی؟
متشکرم. بفرمایید خانم.
خوب هستی؟ من یه مشکلی داشتم خواستم با تون درمیون بذارم.
بفرمایی.
من 6 سال همه 7 سال ازدواج کردم، بعد یه سری مشکلات با همسرم دارم که الان مدتیه که از خونه اومدم بیرون، 1 ماه و نیمه با دعوا کردیم و اومدم بیرون، نمیشم قدرت تصمیم گیری ندارم که باید چی کار کنم ادامه این زندگی.
ایشون چند سالشه؟ همسرتون چند سالشونه؟
4 سال از من بزرگتره، 34 سالشه.
اون وقت فرزندی دارید یا نداری؟
نه خیر نه.
از کجا تلفن میکنی؟
از تهران.
اوکی، شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من رشتم هنر هستش.
یعنی چه جور کار هنری؟
نوازنده هستم. اوکی. کار موسیقی هم.
ایشون چه خوندند و چه میکنن؟
ایشون هم آرشیتکت هستن.
خب اون وقت اگر 1,000,000 تومان در ماه در میارید، چقدرشو شما میارید چقدرشو ایشون؟
والا من مسائل مالیم همش برای خودمه، یعنی هر پولی که در میارم خرج خودم میکنم، هیچ وقت تا حالا یک خرم پولم از ایشون نگرفتم، هزینه خودم با خودم و هزینه خونم تقریبا نصفا نصف خرج میکنیم.
حالا من اصلا سوالم این نبود، سوالم این بود که در اگر در 1,000,000 تومان درآمد دوتاتونه، چقدرش شما میارید در میارید چقدرش ایشون؟ درآمدتون رو برام مهمه.
آها، فکر کنم مساوی در میاریم.
اوکی. خب چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما فامیل بودیم، 6 ماه نامزد کردیم، ولی قبلش خانواده ها با هم مشکل بودن، نزدیک 20 سالی مامان اینا با هم قهر بودن و خب اون منو میخواست، اومد خواستگاری و دیگه ما ازدواج کردیم، 6 ماه نامزد بودیم و بعد ازدواج کردیم.
خب به من بگید دوتا مشکل اصلی که هم اکنون با هم دارید چیه؟
یکی این که اصلا نمیتونیم 4 تا کلمه با هم حرف بزنیم، اصلا تفاهم نداریم، دنیامون خیلی متفاوته.
طب دیگه چه؟
دو این که من مسئله کاریم برام خیلی مهمه، ایشون دوست نداره من میرم این و اون ور کنسرت میدم، سفر میرم، با این که میدونه استشارت من اینه. مسئله مالیش از من خیلی جداه، هر کدوم سی خودمونیم.
یا سوال من اینه که چه نقش مثبت یا منفی خانواده‌هاتون تو زندگیتون ایفا میکنن؟
والا خانواده من که همیشه ساپورت کردن از لحاظ مالی عاطفی همه چی، ولی این به صورت بدجوری بد برداشت شده، یعنی همیشه بدبین بوده به این قضیه، فکر میکنه که مثلا یه اتفاق، مثلا ما میخواییم یه بدجنسی کنیم یا یه برنامه‌ای داریم براش که انقدر لطف میکنیم، خاطر اینکه خانواده اون یه کم خشک و بی‌عاطفن و اینکه الان با ما اونا قهرن، جواب سلام من رو نمیدن، با مادر پدرم هم قهرن.
اون وقت به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بد متوسط؟
نه خیر بد.
چه مدتیست که بد شده؟
از اول.
خب برای چی موندید شما دوتا تو این رابطه؟
نمیدونم،
آخه اصلا
آدم آگاهی بوده خیلی، من تازه میفهمم که بد بوده خیلی. خب آخه میانیم بعد فکر کردم نرمالش همینه.
خب بله، نه متوجه هستم، وقتی آدم زندگیش نوع خوب خانواده رو یا عادی رو نیده چنینه، ولی شما خب دارید خون همدیگر رو میریزید و ضمناً هم به نظر میرسه که به دلیل سابقه جدال خانوادگی و بعدن ویژگی روانی خودتون و اینکه توافقایی ندارید و از طریق گفتگو هم نمیتونید به یه نتایجی برسید، بعدم رابطه جنسی هم ندارید، از نظر مالی هم در حقیقت هیچ کدومتون به دیگری اونگونه متکی نیست، خب معلومه که خیلی ازدواج درستی نبوده و اینجاست که گیر است و گرفتاری. ولی متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، نمیدونم چرا، البته از ایران که تلفن میفرمایید برخ از وقت چین متاسفم، ولی من نظر و انتخاب انتخاب شماست، ولی من حقیقتش نمیدونم که چقدر میشه این اوضاع رو با این شرایطی که شما گفتید، اونم 7 سال گذشته و نسبت فامیلی هم دارید و فامیل هم در قهر بودند و حالا در نوعی جنگ هم هستن، یه مقداری به نظر من با یک کسانی مشورت کنید که خاطرتون آسوده باشه، اگر میخواید این راه رو ادامه بدید واقعا صلاح و مصلحتتونه. من اونقدرها چیزی در این رابطه نمیدونم، ولی به هر حال متاسفم که قطع شد، اگر بعدن فرصتی شد با هم صحبتی خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آی دکتر، من یه موضوعی هست که 8 ماه درگیرش هم مثلا راجبه هم صحبت کنم. من 27 سالمه،
بعد حدود 8 ماه پیش با یه آقایی که قبلا میشناختنش، دوستی هم بودم باش ولی میشناختنش و خیلی هم از نظر شخصیتی قبولشون داشتم، دوباره ایشون رو بعد 8 سال دیدم.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 29 سالشونه.
اوکی.
ایشون توی این مدتی که من اصلا نایده بودم ایشون رو ازدواج کرده بودم و بچه داشتم. بعد و با خانومشون هم مشکل داشتن، البته من اصلا در جریان نبودم و نمیدونستم چون اصلا من دیده بودم ایشون رو، نه خبری داشتم ازشون. بعد اینا کارشون به طلاق کشید، یعنی تقریبا ایشون وکیل گرفته بود، دادخواست طلاق داده بود که جداشن. بعد خیلی حالا نمیتونم بگم به صورت اتفاقی، ولی خب ایشون منو پیدا کردن و با من صحبت کردن. بعد من در این خصوص بهشون اول تشویقشون کردم که برگردم بزنم.
بذار من ازت یه سوالی بکنم عزیز.
جانب.
شما که 8 سال از هم بیخبر بودید، دلیل این که ایشون دنبال شما میگشتن چی بوده؟
ایشون 8 سال پیش منو دوست داشتن خیلی هم زیاد. بعد من 8 سال پیش دوست پسر داشتم، بعد ایشون با این دوست پسر من دوست بودن و به خاطر یک سری مسائل شکاک بودن در دوست پسرم و بدبینی ایشون کلن من با ایشون اصلا با این آقایی که الان دارم راجع بهش صحبت میکنم اصلا مشکل پیدا شد و من از ایشون خواستم که از زندگی من بره بیرون، یعنی از رابطه دوستیمون بره بیرون، چون ایشون همش سعی میکرد دارم بفهمونه که این آقا که باش دوستی شخصیت مناسبی نیست برای تو. بعد ولی من متوجه این موضوع نبودم. بعد تو آخرین مکالمه که با هم دیگه داشتیم من به ایشون گفتم که از زندگی من برو بیرون، از رابطه ما برو بیرون، هر جوری که شده، حتی اگه شده ازدواج کن. ایشون کار بعدی که ایشون کردن این بود که من در کمان ناباوری دیدم که ایشون 10 روز بعد با یه خانمی عقد کردن که حتی اصلا نمیشناختنشون و اصلا فقط به خاطر این حرفی که من زده بودم بهشون. بعد و این 8 سال گذشت با ایشون، چون ازدواج کرده بودم من هیچ رابطه‌ای نداشتم باشون، تا اینکه تا 8 ماه پیش که من دوباره با ایشون برخورد داشتم، خب من ازشون خواستم که شما به خاطر بچه‌تون باید برگردین به زندگیتون. بعد و بهشون گفتم که من چون خودم یه روانپزشکی داشتم، بهشون گفتم که باز من نمیتونم نظر بدم در این مورد، من شما معرفی میکنم به روانپزشکم. من ایشون معرفی کردم به روانپزشکم. بعد ایشون بعد از چند بار مشاوره به نتیجه رسیدن که طلاق بهترین راهه، چون ایشون گفتم من زنم متنفرم و اصلا نمیتونم زندگی کنم، تا حالا مگر بودم به خاطر بچه‌ام بود. بعد از طرفی هم بعد این موضوع گذشت، بعد ایشون از طرفی هم شغلی که دارن شغل امنیتی دارن بعدش و مثلا 11 ساله که کار میکنن به این صورت و تقریبا یه مهره نمیتونم کلیدی هستن یه جورایی. بعد ایشون از کارشون هم اومدن بیرون چون نمیخواستن کارشون هم ادامه بدن، البته همه اینا رو با مشاوره با روانپزشک به نتیجه رسیدن.
آیا تشخیصی هم روی مشکل و مسئله روانیشون داده شد که چشونه؟
بله دکتر گفتن که شما سالمید، فقط افسردگی محیطی دارید، یعنی وقتی تو محیط قرار میگیرید دچار افسردگی میشین، محیطی که بعد واسه، چون ایشون کلا آدم شادی هستن ولی وقتی که تو اون محیط قرار میگیره آدم کم حرفی میشه و اصلا هیچ میلی به اون محیط نداره، یعنی تو خونه خودش وقتی با همسرش هست. بعد ایشون تو همین زمانی که با دکتر مشورت کرد، بعد دکتر بهشون گفتش که دقیقاً حرف شما که بین بد و بدتر و بچه‌تون که آسیب بیشتری می‌بینه با این وضعیتی که داری، بعد چون همش دعوا داشتن، همش مشکل داشتن، بعد به خاطر همین موضوع طلاق بهتر از اینه که شما هم دیگه زندگی کنید. بعد ایشون همزمان با این موضوع از کارشون هم اومدن بیرون، البته کارشون نمیتونستن استعفا بدن از چیزی، فقط میتونستن بیان بیرون و یه مدت نباشن تا اخراجشون کنن، که اگر اخراج میکردن ایشون رو. بعد فهم که ایشون تقریبا 9 ماه با خانمشون زندگی نمی کنن تقریبا من یعنی جدا از ایشون زندگی
می کنن. بچه چند سالشه عزیز؟
بله
بچهشون چند سالشه؟
بچهشون 5 سالشه.
پسر یا دختره؟
دختر.
اون وقت رابطه ایشون با دخترش چطوره؟
خیلی خوبه، خیلی زیاد. فقط دخترش رو خیلی زیاد دوست داره، یعنی تا حالا میخواده دخترش تعامل میکرد.
خب
بعد ایشون نه با همسرشون زندگی نمی کردن. بعد خب توی این مدت ما با هم دیگه ارتباط داشتیم، خیلی کلا دوستای خوبی بودیم واسه هم دیگه، ولی خب این که رفته رفته ایشون که منو دوست داشتن، منم همیشه از شخصیتشون، یعنی همون 8 سال پیشم از شخصیتشون خوشم می اومد. واقعا برای من ایشون یک شخصیت خیلی جذاب و جالبی بودن. بعد من همون علاقه ای که از قبل بود باعث شد که من بخوام بهشون کمک کنم و در کنارشون باشم، ولی خب متاسفانه کم که رفتیم جلو خب این علاقه خیلی بیشتر شد. بعد تا این که خب خانواده من متوجه شدن، این آقا رو میشناختن، بعد چون تو گذشته من بود این آقا رو میشناختن، متوجه شدن و حدودا 4 یا 5 ماه با من قطع رابطه کردن به خاطر این موضوع.
کی با شما قطع رابطه کرد؟
خب به خاطر این که من
کی با شما قطع رابطه کرد؟ این آقا یا خانواده تو؟
خانواده من.
خانواده شما کیا هستن؟ چند خواهر برادر رو اینا دارید؟
من یه خواهر دارم، 2 سال از خودم بزرگتره، یه برادر دارم 3 سال از خودم کوچیک‌تره. بعد مامانم، حالا بابام نه خیلی در جریان نبود، مامانم و خواهرم سر این موضوع واقعا خیلی باهاشون رابطه خوبی داشتن، تقریبا 4-5 ماهی با من صحبت نکردن.
خب شما با کی زندگی می‌کردید؟
من تنها زندگی میکردم، یعنی الان مدادشان زندگی میکنم، یه فاصله رو تنها زندگی میکردم. بعدش چون من تهران هستم، اونا شهرستان هستم.
شما چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس عمران خوندم.
اوکی عزیز.
بعد ایشون ولی دیپلم هستن و از 13 سالگیشون میگم تو اون کاری که بودن انجام میدن اون کارشونو. بعد ولی از نظر این که من باهاشون صحبت میکنم اصلا احساس نمیکنم که از من پایین تر هستن.
البته یه سوال میکنم، آخه ایشون چه مهارتی دارن؟ یعنی اگر بخوان یه جا کار بگیرن چه کاری میتونن بگیرن؟
خب یه لحظه من بقیه رو تموم کنم چون نشد، نمیشه این اتفاق بیفته. بعد ایشون ایشون که جدا شدن حدود 3 ماهی سرکارشون نرفتن. بعد خب انتظار می رفتش که ایشون اخراج شن و ولی این اتفاق نیفتاد و ایشون رو با تقریبا حالا تهدید برگردوندن به کارش، محل کارش، یعنی گفتن تهدید شرطی ما اخراجت نمی کنیم و از ایشون تعهده خیلی خیلی سنگینی گرفتن که ایشون در کارشون بمونن. بعد
آیا به خاطر این بود که ایشون چیزایی می دونستن؟
بله. بعد خب ایشون به این نتیجه رسیدن که خب متاسفانه بس دیگه راهی ندارن و باید سر کارشون بمونن. بعد چون بعد تو همین حین اونها ازشون خواستن به خاطر اینکه ایشون رو نگه دارن ازشون خواستن که فعلا نباید خانمتو طلاق بدی، ازش جدا بشی. و ایشون هم تو همون مدت درخواست کرد که گفتش که حالا که شما این از من میخواین، من ازتون میخوام منو بفرستین یک ماموریتی که من برم این ماموریت، چون من نمیتونم با خانومم زندگی کنم. و ایشون الان 3 ماهه که ماموریت رفتن.
یعنی از ایران خارج شدن یا از تهران خارج شدن؟
بعد از ایران خارج شدم، یک ماموریتی رفتم و 3 ماه با خانومشون اصلا ارتباط که اصلا ندارن و حتی با خانوادهشون هم ارتباط ندارن، ولی فقط من گاهی هر از گاهی، یعنی خیلی کم پیش میاد که فقط حالش رو در جریان حالش هستم.
با دخترش چه ارتباطی داره؟ هیچی؟
جان؟
با دخترشون چه ارتباطی دارن؟ هیچی؟
با دخترشون ارتباط نه ارتباطی ندارم.
پس این پسر پدری که اینقدر درباره عاشق بچهش بود چی شد عزیزم؟ نه یه سر اینا بودار هست و بعدم این که شما مطمئن هستید آخه ایشون اگر ببینید اگر کسی یه زمینه عمومی داره ممکنه بگن جدایید و به اون وجهه اجتماعی آسیب میزنه، ولی اگر کسی کار نسبتاً امنیتی یا پنهان داره چه اهمیت داره که زن داره یا نداره، برای اینکه اونجا که نقشی نداره. یکی
برای من بیشتر برای این که شما رو نگه دارن.
نه آخه داستان این است که اونا چرا بگم با زنت هم بمونیم؟ یه ذره اونو من باور ندارم. روی خط باشید، بذارید پنج بار بشنیم صحبتون با هم. چنگان اجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles
Pyramid Entertainment با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سامی بیگی. سامی بیگی
من یه دیوونم رختش آبم شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تاج تو پیدا.
سامی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com ایرانیتیکت.com و مراکز منتخب ایرانی.
ای جونم عمرم نفسم عشقم توی همه کسم آی که چه خوشحالم تو رو دارم. ای جونم
تلفن اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830 Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دستهای پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کلینیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانتا مونیکا.
به لکسس سانتا مونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من باید دو تا موضوع بگم.
اگر کمی بلندترم صحبت کنید ممنونت میشم.
بعد در خصوص کارشون، ایشون اصلا از کارشون راضی نبودن، یعنی از محیط کارشون راضی نبودن و به خاطر یه سری مسائلی که برشون پیش اومده بود، دوستانی که از دست داده بودن، اصلا دوست نداشتن تو محیط کار کنن. بعد ولی دودل بودن، برای اینکه خب به هر حال 11 سال بود کار کرده بودن و صرف نام میدونستن که مشکلاتی سر راهشون هست. به من گفتن، بعد من تشویقشون کردم که بیام بیرون، چون من خودم کنم مشکل داشتم با این قضیه. یعنی اصلا برای من شغل جالبی، نه که بگم شغل جالبی نبود، ولی کلا ترجیح میدادم که توی خطراتی که هست نباشه. بعد با دکترم مشورت کردن، دکتر بهشون گفت که چند تا راه بهشون پیشنهاد دادم و بهشون گفتن که اگر واقعا تصمیم تو گرفتی از این شغل بیا بیرون. بعد این در مورد شغلشون که شما گفتین که چرا میخواست بیاد بیرون، و این که در مورد بچهشون، من اگر باشون، من از حالشون خبر دارم، ایشون رابطی یعنی رابطی دارن که رابطیشون تو ایران هستن و از طریق سیستم خودشون، تو سیستم خودشون هستن، از طریق سیستم خودشون از حالشون با خبر میشه و به من خبر میده اینجوری. و حال دخترشونم اینجوری بهشون خبرش خبر میدم، میگن حال دخترت خوبه یا مثلا دخترت مریضه یا اینکه مثلا
اصلا موضوع نیست عزیز من، موضوع که اون نیست. شما چقدر میخواید یه چیز غلطی رو توضیح کنید؟ دختر 5 ساله میخواد باباش حرف بزنه، حتی میخواد بگه کی میاید، این که حالش خوبه که خب معلوم حالش مگر بچه
نه
خب خبر فایده ندارین برای بچه. بچه که سه ماه باباش میره ضربه میخواد،
بچه رو به ایشون میگن.
نه میدونم، میگم فرقی نمیکنه، نگن فرق. بنده
خب نمیتونن تماس بگیرن.
من اصلا حرفم این نبود عزیز. ببینید، حرفم این است که شما مدعی هستید ایشون بچه‌شو خیلی خیلی دوست داره. میگم خب این سفری که انتخاب کرده، این دوستی رو نشون نمیده، بچه‌ش هم آسیب زده. به علاوه
ببخشید آقای دکتر، اینها تقریبا مجبور هستن.
من متوجه هستم.
5 سال زندگی دخترشون بارها ماموریت‌های 9 ماهه، 10 ماهه، 8 ماهه، 1 ساله رو رفته بودن.
اوکی.
این اولین بار نبودش.
نه من میخوام بگم اینجور آدم ها پدر نمیشن. پدر کسیست که کنار بچهشه زیر یه سخت.
بله درست.
حالا نیستم برحال، با همسرش هم که بدش میاد، اون زنم که بده، بچه هم که پدرش میره و میاد. حالا برحال، حالا چه خبر است؟ موضوع چیه؟ مسئله چی عزیز؟
خب من
راستش
خب در مورد رابطه خودمون، من واقعیتش اینه که من خب ایشون رو دوست دارم، ولی خب به خاطر تمام مسائلی که هست، این مسائلی که هست و از طرفی هم خانواده من خب خیلی مشکل دارم با این قضیه و خب مهم بود برایشون نظر شما. بعد من میخوام بدونم که من باید چیکار کنم.
آخه شما یه رب درگیر یه رابطه غلطی شدید عزیز. یادمی زن بچه داره، حق انتخاب بس. شغل نداره، میره دائما ماموریت، ماموریتش ممکنه 3 ماه 6 ماه 9 ماه طول بکشه، حتی نمیتونه خبر باشه. شما میخواد برید تو رابطه چیکار کنید؟ من ایش رو دوست دارم یا نیست شد حرف. بعدم یه کسی رو یه زمانی که با هم شما 19 سالتون بوده، اون 23 سالش بوده، دوست نداشتید، حالا شده 27 و 29، ایشون هم که کاری نکرده، بعدم میتونه تو خطر باشه، درسی هم نخونه، از اونجا هم بیرونش کنن یا بیرون بیاد جایی نداره بده. من نمیدونم شما چرا قصده با یه بهانه دوستش دارم. اصلا من بفهمید سه تا چیز خوبه ایشون که شما دوستش دارید چیه؟
ایشون خیلی آدم شجاعی هست و خیلی خوشمشربن شادن بعد
ولی نیستن نیستن عزیز نیستن. من اگر به شما هر شبی بگم یک ماه شام تشریف بیارید خونه ما ولی 25 شبش نباشم که شما میتونید بگید شام خوبی داره چی برای خودتون درست بود خوشمشربه که باشه ولی نیست عزیز مسئله بود و نبوده است
بله
برای خودش نیست برای بلکه نتونست تا زندگی خودشو بکنه یه جاییست که به هر حال یه موانع و محدودیت هایی داره و بچه‌ای که دوست داره سه ماه ازش نتونسته باشه یه جمله حرف بزنه خطر چه خطری داره مگر آدم با بچه 5 سال چه مشکل امنیتی تو این کارو نزیز داستان اصلا اینجوری که شما میگید و میبینید نیست ماجرا موضوع و مسائل دیگریست علاوه ایشون اگر اینجاست که این گونه زندگی داره حالا نمیدونم شما دنبال همسر و بچه‌ای میگرد پدری میگردید برای بچه‌هاتون که 3 ماه بره 6 ماه بره 9 ماه بره ازش خبرم نداشته باشید فقط به او خبر بدن حال زن تو بچه خوبه این که اسمش زندگی نیست عزیزم بعدم خانواده شما مخالفن به نظر میرسه که اون سیستم و سازمان به هر دلیلی گفتن نه من معتقدم بی خودی خودتون رو به ضرر خطر نزید و با یه بهانه دوستش دارم برم آدم شجاعیه من در شجاعت نمیبینم عزیز داستان شجاعت نمیدونم چه معنایی داره آدم شجاع باشه ولی برای حق خودش نتونه بایسته بعدم اگر شجاعت در یه نور روابط و یه مسائلی است که ای بسا به هر حال جنبه انسانی اخلاقی نداره که اسمش شجاعت نیست نه به نظر من رابطه غلط و بدی رو شروع کردید و بی خودی هم این بازی عشق عاشقی در آوردید ایشون هم بعد از رفته با یه کسی ازدواج کرده که شما دارید میرید ازش متنفره چه تنفری داره اون بیچاره یه زنی است که شوهرش میره و میاد به علاوه با هم ازدواج که ازش هم یه بچه داره این چرا اونجا خودشو نشون نده نه همش به نظر من یه حاله است از بازی و یه چیزای غیر واقعی ولی شما اگر میخواید به هر دلیل که میدونم چی هست دنبال ایشون باشید انتخاب شماست ولی من پدر مادر شما و خانوادتون رو میفهمم که با این رابطه و ازدواج مخالف باشن برای هنوز اصلا اتفاقی هم نیفتاده برای ایشون فرض کنید با شما باشن از همسر جدا بشه با شما ازدواج با بچه میخواد چیکار کنه شما میگید با بچه بعد بره 6 ماه بعد خود شما چیکار کنید بعد اونم نیست کجا هست ازش هم بیخبر به نظر من جای گفتگو بسیار داره به هر حال مواظب خودتون باشید فکری به نظر من این عشق و عاشقی نیست بلکه یه مقدار بازی و بیماری است یه روانشناس خوب پیدا کنید کار کنید یه روانشناس خانم یه مقدار شما رو با واقعیت آشنا کنه امیدوارم بتونید کاری بکنید که دوست دارید و دلتون خواهد انجام بدید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم
ممنونم متشکرم
مرسی عزیز خواهش می‌کنم
خدا نگهدار
رادیو همراه بفرمایید
آقای دکتر
بله بفرمایید
من یه پسر 18 ساله دارم که سینیور هستش تو های سکول و به نظر نمیاد زیاد موتیویتد هستش که بره کالج و مدرسه‌اش هم خیلی میخوان که خودش اینوالو باشه SAT ACT گرفته نمره هاش هم دو تا A داره دو تا B داره یه C داره AP classes گرفته ولی چیزی که در این شده من برای شما زنگ بزنم اینه که من ازش پرسیدم که هیچ فکر کرده که وقتی 18 سالش شده باید از خونه بره بیرون و بره کالج همه دوست داشت میرن کالج جون سال آینده و من نمیبینم که زیاد موتیویتد باشه
برای چی موتیویتد ازم میخواد بره کالج پسرتون یا نه
نه نمیخواد از خونه بره بیرون
خب برای چی از خونه بره بیرون کی گفته بچه 18 ساله باید من که اصلا مخالفم با این کار برای چی بره بیرون
شما نمیفرستیم یعنی
نفرستیمش کالج بره دورم نه برای چی بره که بره از پادر بیاد خانم این برمیگرده به یه حالت غیر عادی نتیجه یه نوع فردگرایی و عدم مسئولیت و تفاوتی که بین پدر مادر و بچه هاست بلا این که انتخاب درست نیست بچه برای چی بره بیرون بچه اون زمانی که باید بره یه شهر دیگه باید بره ازدواج کرده باید بره یه جای کار پیدا کرده باید بره برای چرا از پدرمادرش جدا بشه که چی بشه از توش چی در بیاد یعنی من اصلا دلیلی برای این کار نمیبینم عزیز اگر شما نرم به خاطر شما من اصلا معتقدم نه با کار بچه ها خیلی موافق هستم قبل از 22 سالگی نه با بیرون رفتنشون اصلا موافقم برای که فقط خطر این داره که بچه ها به خاطر کار که آمارا نشون میده 23% درس ادامه میدن، به خاطر بیرون رفتن درگیر رابطه جنسی و مواد مخدر و یه جمعی از دوستانی میشن که غالب اوقات این نوع بچه هم دوستای بدی دارن و بنابراین به راه های بد کشیده میشن. برای چی میخواید بره؟ کی گفته بچه در 18 سالگی باید از خانه بره؟ من اصلا نمیفهم یعنی چی.
پس غیر از این که به یونیورسیتی که تو مدرسه‌مون هستش، خب اگه اون نگیرتش چی؟
من نمیدونم یعنی چی. اولا بچه ها اگر اولا بچه ها هر منطقه‌ای که شما هستید در حدی که من میدونم اگر جای غیرعادی نباشید کالج داره میره دوره دو ساله و خیلی از بچه ها صلاحشونی که دوره دو ساله برن بعد خودشون رو منتقل کنن ترانسفر کنن به دانشگاه.
هیچ فشاری ما بهش
نیاریم. مثلا نه تنها فشاری من با فشار شما مخالفم عزیز. مثلا دلیلی برای این کار نمیده. مثلا نمیفهم یعنی چی. چرا بچه در 18 سالگی باید بچه 18 سالی که سر بچه 25 ساله هم قرار نیست جدا بشه اگر دلیلی برای جدایش نیست. ما چرا باید خونه پدر و مادرمونو کنار اونا بودن با اونا و خواهر و برادرمون ترک کنیم بریم که چی بشه؟ میخوام چی ثابت کنیم؟ به اندازه کافی ما مسئله فردیت و استقلال و آزادی رو میتونیم توی خانواده هم داشته باشیم. امروز مردم ازدواج میکنن هنوز برای خودشون استقلال و آزادی و فردیت خودشون رو حفظ میکنن. شما به چه مناسبت میخواید بچه رو فشار بهش بدید بره؟ اصلا بره. من مثلا تعجب میکنم عزیز. و بعدم حتی اگر امریکایی بودید که اونا گفتم میشه ویژگی‌های فرهنگی و خانواده و باورها و تعهدات و اینا رو دونست و این یعنی اصلا نشانه یه درستی و خوبی نیست. بچه مسئله فردیتش و مسئله استقلال و آزادیش از طریق جدا کردن احساس و اندیشش از بقیه باید داشته باشه و بعدم در مسیر سلف سفیشنسی و خودکفایی حرکت کنه که خیلی از اوقات خیلی راحت‌تر درساشو میتونه بخونه وقتی کنار پدر و مادر کنار اعضای خانواده است تا اینکه جدا بشه و بره درگیر حالا قضا و رومیت و بیخوابی این و اعتیاد و اون و جنگ پسر و دختر این و گرفتاری پلیس و من اصلا نمیدونم یا بره توی این دورمیتوریا بیفته جز این گروه ها که باید اینقدر عرق بخورن که قش بکنن. کسی از این طریقا مرد نمیشه، فقط نامرد میشه. نه من هیچ دلیل نمیدونم که شما برای اون انگیزه ای داشته باشید. اگر فرزندتون میلی به درس و کار و اینا نداره خب اون یه موضوعی است، ولی به جدایی از خانه به نظر من هیچ دلیلی براش نیست عزیز.
اصلا نمی
شما که از توش چی در بیارید عزیز؟ چی شما رو نگران میکنه یا میخواد فکر کنه اگر بره چی میشه؟ مثلا چی خواهد؟
به نظر میاد تمام دوستاش دارن میرن کالج.
خب اون نمیخواد. اولا تمام دوستاش نمیرن کالج. بعدو ایشون مگر چند هزار تا دوست داره؟ آخ ببینید عزیز حکم صادر نکنید. آره دو تا چهار تا آدمن. منم بسیار از اصلا با هم دوست نیستن. ناچار باید با هم باشه. یعنی ای بسا فرزند شما هیچ کدوم از این 5 تا آدم دور برش هم انتخاب نمیکرد اگر 100 تا دیگه بودن. بعدم دوستاش دارن میرن کالج بهتر. اون نمیره. اونم که داره میره کالج تازه. ولی چرا باید بره شب اونجا بخوابه؟ خوابیدن با پروی اونا چه فایده داره؟ علاوه در امریکایی که شما صحبت میکنید به من بفرمایید چقدر بچه ها وقتی خانه تنها جای تنها دارن احتمال اینکه درگیر مواد مخدر و روابط جنسی و حضور و وجود دوستانشون و مزاحمت های اونا بشن وجود داره؟ خیلی بیشتر. خانه شما که میتونه دو تا سر دوستشو بیاره؟ خانه شما که میتونه دوست پسرش و دخترش دو تا دختر دیگه هم بیارن اونجا بگیرن بخوابه یا بیا اونجا مریوانا مصرف کن؟ من نمیدونم اصلا فایده این کار چی عزیز. من اصلا مخالفم اصلا. به نظر من بچه ها تا زمانی که میتونن بمونن و میخوان بمونن باید بمونن. همین
اوکی.
در حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. پسر ما رو بیخودی بیرون نکنین از من.
اوکی مرسی.
خوش آجام با دوست تمنان چنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Okay. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
راستی میدونم ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره CBS اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم.
خوب.
گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو.
باریکالله.
اومدن پیش هم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام آفاری. دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
CBS اتوبادی شاپ، عضو 08 ایرانیان.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار گذاشتین. من یکی از دوست هم طرفدارای شما که همه برنامه شما رو گوش میکنه، سیدیاتون و اینا، بعد تا سیدیا رو دانلود میکنه در اختیار ما میذاره، حتی پیاده میکنه، ما میخونیم. من به خیلی از نکات زندگیم با توسط ایشون متوجه یه سری مسائلم شدم. آقای دکتر، من اولا همیشه خودم رو سرزنش میکنم بابت هر کار کوچیکی که پیش میاد، محاکمه، سرزنش، تنبیه. حتی مدت ها بود که یه ما زمانی بود که حتی میرفتم خودم خواستم تنبیه کنم، میرفتم دم جلو آینه وای میسودم، میسودم تو سر خودم که مثلا تو چرا این کار، حتی مثلا کار خیلی کوچولو ها به شدت استرس دارم. یه مرتبه مثلا اگه بفهمم کارم اشتباه بوده، یه مرتبه دلم هر میرزه پایین، خیلی ترسو هم، همش حقو به دیگران میدم، حتی حاضرم حق خودم زایل بشه، ولی همه چی مثلا به خوبی خوشی و همه چی سر جاش باشه، مثلا دعوا مرافعه هیچ بهش نه. به خصوص بیشتر ضعف من تو خانواده و تو خانوادم هست.
میدونید موضوع چی عزیز؟ من و شما وقتی به این دنیا میاییم، موجودی هستیم که اولا متوجه دیگران میشیم، بعد متوجه خودمون میشیم، و بعد آدمای مهم زندگیمون مثل مادر و پدر و خواهر و برادر و بزرگان و دوربرمون، بعدم وقتی در مقصد مراحل اول وارد محیط آموزشی میشیم، دیگران به ما بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط و خوب و بد رو میاموز. اشکال کار اینه که وقتی که تعداد اینا زیاد باشه یا نوع برخوردشون تون باشه یا پدر و مادر یا دیگران داشته باشیم که مقدار سختگیر باشند، مبادیه یا اصول و آدابی باشند، فشار به ما بیارن، ما اینا رو میبریم در مغز خودمون میگذاریم و در نتیجه نماینده اونا میشیم، یعنی وکالت تمام و کمال اونا رو میپذیم. نتیجتاً در وجود من و شما یه دادگاهی همیشه برپاست که در بیشتر مردم دنیا این بیدادگاه، یه قاضی بیرحم، بیشرم، ظالم، زورگویی داره که قصد تنبیه و در نتیجه اونجا میگیره میشه. حالا من اگر سنم 20 ساله یا 40 ساله یا 60 ساله، وقتی یه کاری میکنم همونطور که دیگران رو به محاکمه میکشم چرا چنین کردن، خودم رو هم به محاکمه میکشم و بعدن خودم رو سرزنش میکنم، میتونم خودم رو تنبیه کنم، میتونم تا اونجایی برم که اینقدر از کاری که کردم بدم بیاد که فرمان قتلشو صادر کنم، خودکشی. بنابراین اینو کاملا میشناسیم تو وجود همه ما یه گرگ، یه سگ هاره، یه دادگاه با یه قاضی بیشر، و اینو باید از کار انداخت. چرا؟ برای اینکه این قاضی برخلاف تصور ما نیستیم، خارجیه، تحمیلیه، دروغه، به واقعیت ها نمیخوره، مال 2 سالگی 4 سالگی منه، به 30 سالگی من ارتباطی نداره و اصولا مسئله سلف استیم و حرمت نفس به از کار انداختن این سگ هار درونی و این گرگ که ما رو و دیگران رو پاره پوره میکنه، نسبت به دیگران هم سختگیر میشیم، خودمونم همینطور. نتیجتا این رو داره. زمنان بر اساس حرفایی که شما زدید، شما یه تیپ مهربانی دارید، یه تیپی دارید که میخواید مردم شما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، پس بنابراین از حق خودتون میگذرید، تحمل میکنید، گذشت میکنید، فداکاری میکنید، به رو خودتون نمیارید، حوصله درگیری ندارید، نمیخواید دعوا بشه. یه جمله عجیب و غریبی هم گفتید، میخواید به خوبی و خوشی بگذاری. چه خوبی و خوشی؟ یکی پا گذاشته رو من، استخون منو داره خورد میکنه، بنده صدام در نیاد چون اوضاع به خوبی و خوشی بگذاره، میخوام 100 سال سیاه نگذاره. اشکال کار شما در یه مقدار برداشت‌ها و باورهای غلطه که ما اومدیم تو این دنیا که اولا بس همه ثابت کنیم ما خوبیم و لطفاً ما رو دوست داشته باشید، دوم کاری نکنیم بقیه ناراحت بشن. خب میشن که بشن، اون زمانی که کار بد میکنن بهتره ناراحت بشن، اون زمانی که به حریم حقوق ما تجاوز میکنن بهتره برای حقمون بیستیم و از برخورد و درگیری هم پروایی نداشته باشیم. قرار نیست خروس جنگی بشیم، ولی قراره خیلی مشخص و معین نارضایتیمون رو ابراز کنیم، حقمون رو درخواست کنیم، برای گرفتنش پاش بیستیم، نگران قضاوت و نظر اونا هم نباشیم. یعنی موضوع بسیار ساده است. یعنی آنچه که شما میفرمایید یه ترکیبی است از یه آدمی که اگر بخوام به عنوان یه موضوع شخصیتی نگاه کنم، مهربانه، love thirst، love anger، تمام زندگیش به این میرسه که من باید دیگران رو خوشحال کنم، راضی کنم، کسی ناراحت نشه، احساس بدی نشه، گرفتاری درست نشه، حالا من قضام نرسیده بی نداره، یک کمی جام درست نبود مهم نیست، یه چیزی که مال من به من ندادن، حالا من یادم چی میشه، و این چیزاییست که از کودکی به ما گفتن، برای که اونا مثل ما گرفتار و بیمار بودن، ما اونا رو گرفتیم، همطور که زبان فارسی رو گرفتیم، مهرطلبی رو گرفتیم. و به نظر من 60-70% ملت شریف و نجیب ایران تیپ مهرطلب هستن، نه مهربان. ما اصلا این مهربان نیست، ما وحشتمون از قضاوت و نظر دیگرانه، ما وحشتمون از تغییر عقیده دیگرانه. بنابراین اگر من 100 بار بچه شما رو ازش مواظبت و مراقبت کردم، با وجودی که حالا بار 101 میخواید بیاریدش و من اصلا وقت ندارم، با از دکترم بگذرم، خطر برای خودم داره، میگم خراب نکنم. این آدم فکر میکنه من مرد مهربونی هستم، پس بچه تون رو بیارید. بنابراین همینجوری قلاب میشیم و زندانی میشیم. و به مجردی هم که ما حاضر بودیم بدهکار بشیم، خوشبختانه سیل طلبکارا سرازیر میشه و میان طلبشون رو میخوان. بنابراین یه زندگیست که ناشی از محبت و مهر نیست، ناشی از صلح و آرامش نیست، ناشی از وحشت از دیگران، از قضاوت دیگران. حرف دیگران.
بله آقای دکتر، من البته اگه وقت هست، من توی تقریبا حدود 3 سالم بود مورد آزار جنسی مربی مهد کودکم، حالا اون زمان کودکستان میگفتن، شدم 9 سالم بود، برادرم آزار جنسی به من داد، به طوری که من همیشه انقدر خودم رو سرزنش میکنم که من 9 سالم بود، برادرم 16 سالش. ما وضعیت زندگیمون زیاد خوب نبود، مامان و بابام توی اتاق دیگه بودن، تو در تو، ما 5 تا بچه بودیم، مامانم یه دونه دوشک اینوری مینداخت، هر 4 تای ماها اینور بودیم با یه لحاف و دوشک، برادر بزرگم زیر پای ما میخوابید. و برادر بزرگم همیشه از راه من همیشه جوراب میپوشیدم که سعی میکردم که مثلا از راه شلوار یا دامن دستشو میبرد بالا. من کوچیک بودم، هنوز که آدم میازه همش میگم چرا من لقد نزدم بهش، همیشه دست میبرد، من همش اونجا میلرزیدم و میگفتم نه بذار فکر کنه خوابم، بذار فکر کنه خوابم. بعد صبح برادرم پا میشد، من خیلی شیطونم بودم، مثلا با هر چیزی به من گفت بی حیا دریده، بعد من خیلی کتک میزد، خیلی من از حالتای چشم برادرم، از صدای بلند، از اینکه یکی به من میگه بی حیا، انقدر جیغ میکشیدم که فکر کنم حالت ضعف بهم دست میداد، مثلا احساس میکردم که نمیدونم. بعد من سکس شبانه بابامو شاهد بودم، نه شاهد نبودم، گوش کردم، فکر میکردم بابام داره مامانم رو اذیت میکنه، ولی مامانم هیچی نمیتونه بگه. بعد من ازدواج کردم، همسرم از پشت مثلا با من چیز میکرد، همش میکردم مثلا کارشو بکنه بره، یعنی همیشه میکردم از همینه دیگه، همینه دیگه، از همینه. من 2 ماه پیش پسرم سر یه چیز کوچیک به من گفت مامان تو چرا من ترسوی، بعد به وسیله یکی از این طرف داره یکی شما سیدیای شما رو گوش میکنه، وقت با من فکر میکنم تو این 2 ماه همه وقتشو گذاشت با من صحبت کرد، این اومد بیرون، اومد بیرون، اومد بیرون. من از اینکه برادرم من نزدم بود پشیمونم از
حسرت میخورم. نه ببینید عزیز، نصب کنید این حالو به خودتون، اگه شما هیچ گناه و تقصیری نداشتید، شما
به عنوان
نه نمیتونید بزنید، شما در اون سن عزیز از 100 نفر بچه مانند شما تو سن 8-9 سالگی که مورد آزار دوربریا قرار میگیره، 99 داشت به هیچ کسی چی نمیگه، اولا فکر میکنه من بدم که با من بدی میکنن، دوم اگر بگم تازه به زحمت و دردسر بدتری میافتم، سوم اینکه شاید این ماجرا تموم بشه و دیگه اتفاق نیفته. بنابراین هیچ گناهی تقصیری به هیچ شکل و فرمی متوجه شما نیست ابدا، یعنی هیچی. و به همین جهت است که اشکال کار اینه که در کودکی ما اون رو مرتبط به خودمون میدونیم، اون رو تقصیر خودمون میدونیم، گناه خودمون میدونیم، بعد وقتی هم که ذره بزرگتر میشیم فکر کنیم باید این کارو میکردیم، اون کارو میکردیم، در حالی که در اون زمان و لحظه هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. باز جمله رو تکرار میکنم، همه جای دنیا از 100 تا بچه تو این سن و سال که مورد آزار دوربریا قرار میگه، 99 تاش به هیچ کس هیچی هیچ وقت نمیگه و فقط خودشو سرزنش میکنه، خودشو کثیف میبینه، خودشو بد میبینه، خودشو مستحق و لایق یه چنین رفتاری میدونه. اصلا باور نکردنی است عزیز. و متاسفانه شما به دلیل اون شرایطی که فقط یه اشارتی کردید از اونجا اومدید، شما یه قربانی دزید، شما یه آدمی هستید که از چراغ سبز رد شدید، یه مست بیماری زده به شما. این که حالا یکی به شما بگه برای چی رفتی خرید، چرا مثلا فرض کن نرفتی اونجا یه چیزی بخرید که گناه شما نمیتونه باشه. اگه رفته بودم اونجا، اگر اصلا نرفته بودم دوباره این لباس الانم دست و پام نشکسته بودم. شما هیچ مسئولیت و تقصیری ندارید، ولی باید با یه نفر کار کنید عزیز. و این موضوع اینقدر موضوع شناخته شده است که نداره جان.
بله آقای دوستو، من الان دو جلسه است دارم میرم روانشناس از اون. یعنی همیشه من بچه‌هامو محافظت میکنم، همیشه فکر میکنم من سپر بچه‌هام بعد باشم، مواظبشون هستم. خوابای من وقتی که بچه دار شدم تمام خوابای من این بوده که یکی داره میاد بچه منو مثلا قطره گوش میزه تو گوش بچه من، بچه منو میخواد بکشه، بعد انگار که بختک رو من افتاده میخوام داد بزنم ولی اصلا صدام بلند نمیشه. من همه به اینا خط نمیشه که آقای دکتر، من 18 سالم بود تو این جریانات سیاسی، 7 سال بدون هوش بودم. یعنی هر آن بلنگوت صدا میکرد فکر میکردم مثلا من قراره ببرن اونجا مثلا دیگه. 7 سال من همیشه یعنی روز خوشحال بودم و اینا عصرا اینجوری صدا میکردن، عصر که میشد همش دلوره تمام عالم بود دلم بود. خدایا الان این سری که دارم میخونم منم هستم دیگه، این سری که میخونم منم هستم. من اومدم بیرون خواستم خانواده تشکیل بدم. یعنی کسی رو که انتخاب کردم دیدم آدم ملایم، مثل بابام نظامی بود، میزد همیشه، مامانم دادگاه کشی داشتیم همیشه، نه علاوه مالی در فرق بودیم، علاوه فرهنگی در فرق بودیم. حالا خواستم یکی رو انتخاب کنم که فقط آروم و ساکت باشه و متاسفانه بسیار زیرک و آروم و زی بود. حالا من اصلا کاری ندارم، حتی شوهرم وقتی که خیانت کرد با یه زنی که شوهر داشت تو خونش بود، من 5 سال طول کشید که رفتم تقاضای طلاق دادم. 5 سال من فقط استراب داشتم، بچه هم به من مثلا روزا بچه ها به من گفتم مامانه چقدر تو تون تون میره حموم، میرفتم تو حموم گریه میکردم، دوباره حول تنم میکردم میامدم. با روانشناس صحبت کردم، خیلی هم گفتن تقصیر تو زنانگی نداری، تو کم گذاشتی، هر کی یه چیزی گفت. آخر سر بعد از 5 سال من همش خودم سرزنش کردم، گفتم آره دیگه من حتما یه کم گذاشتم، یه از من یه چیزی بوده، مگه میشه تعامل به دو نفره، مگه میشه یه طرف مقصر باشه، حتما منم مقصر بودم. بالاخره من کنار اومدم با این موضوع. بعد از 5 سال بچه ها من بزرگ شدن، چون دوست نداشتم بچه هم کوچیکن مثلا این اتفاق براشون بیفته. همش تو این 5 سالی که شوهر من این کارو کرد، تازه وقتی که زندان رفت اومد بیرون، من ولی ازش شکایت نکردم، اومد بیرون تازه همش با من دعوا و مرافع میکرد، همش تقصیر من مینداخت، عصبی میشد، بچه ها رو میزد، باز همش احساس میکردم آره من یه اشتباهی کردم. اصلا من بعضی وقت باورتون نمیشه، میگم چه من اشتباه کردم، اصلا رفتم این انتخاب کردم، فقط خودم سرزنش میکنم. مثلا پسرم مثلا به پدرش رفته قدش، من تقصیر منه دیگه، من بعد یکی رو انتخاب میکردم یه قد اونجوری بود که پسر من جا. اصلا بابت هر چیزی فقط خودمو، همش سرزنش، همش محاکمه، تنبیه. تا الان خوب شدم که قبلا نمیرفتم جلو آینه، میزدم تو سر خودم، گفتم خاک بر سرت، خاک بر سرت، بکش 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 تقصیر تو. مثلا یه اشتباه خیلی کوچیکا، اینقدر خودمو، اینقدر خودمو سرزنش میکنم که با من یه آدم اخلاقی متعهد آدابدان همه من میشناسن، چون اصلا نمیذارم یه ذره این ورم ور بشه، هیچ وقت نمیذارم، چون ترسم که مبادو مثلا نتونم توضیح به کسی بدم راجع به مسئله، مثلا کم بیارم. پس بهتره همه چیم سر جاش باشه که هیچ کس مثلا حرفی نباشه. من الان طلاق گرفتم، مثلا همین خانومی که خیلی شما رو هم دوست داره، کار سیدیای شما رو دانلود میکنه، به دوستا همه معرفی میکنه، مثلا شوهرش اومده بود خونه من، شوهرش دمه اومده بود دنبالش، گفت شوهر بی پایی مثلا با شوهرم آشنا شو، من کلم رو از اونجا کردم بیرون، گفت مثل دو حاضی ها ببخشی دور از جون، اصلا توهی نباشی، مثلا مثل کسایی که اصلا هیچی مرد ندیدن، انقدر هر سیده مثلا هیچ وقت حاضر نیستم با هیچ چیزی که ممکنه یه موقعی برای من مشکل ایجاد کنه، هیچ وقت حاضر نیستم.
ببینید عزیز، بذارید من بشه. شما الان چند سالتون عزیز؟
الان من 52 ساله.
آخه ببینید، شما که 52 سالتونه، اشکال کار انسان اینه که 52 ساله که نیست، 47 سالم هست، 32 سالم هست، 17 سالم هست، 3 سالم هست، 1 سالم هست، و شما اون آسیبا رو با خودتون دارید عزیز. یعنی همه این گذشته یه جوری هنوز کنار شماست و با شماست، و به همین جهته که یه مقدار آگاهی، چون دختر باهوش و توانایی هستید، ضمن به هر حال یه قربانی هستید که تنها کسی که آزار دارید خودتون، شما بزرگترین دشمن خودتونید. اینکه دیگران به شما بدی کردن به خاطر این است که شما مواظب خودتون نبودی. ولی همچنان انسان وقتی خوبه، وقتی پاکه، معلوم آسیب میبینه. بنابراین به نظر من یه مقدار مطالعه احتیاج دارید عزیز و یه مقدار کمک. ولی ببینید راه رو تماما اشتباه آمدید، ولی خوشبختانه موضوع اصلی اینه که ما در راه باشیم و همینقدر که یه خروجی پیدا کنید تو برگردید تو دوباره سرازیر بشید، خیلی چیزا براتون متفاوت خواهد بود. به هر حال ازدواج رو کردید و نظر میرسه با حرفایی که میزنید بچه یا بچه هاتون رو دارید و حالا یه وقتی است که
خب
باهوشید پیداست. نه پیداست
من آقای دکتر دست به قلم هستم. من اصلا داشتم الان من تقریبا یک ساعت و نیم پشت خط هستم، داشتم یکی از این نوشته ها ما مثلا ورق میزدم، دوستان به من میگه اگه کتاب تو رو میخونه بعد بری بخوش خودشو، مثلا من هیچی نیستم جز تخیل بچه که بودم.
خب معلومه باید به اونجا نه. ببینید عزیز، آدم در کودکی به سه دلیل میتونه درد رو تحمل کنه، یکی عضلات و مایچاشه، یکی تنفسشه، یکی تخیله. شما رفتید سراغ اون، کاملا پیداست عزیز. یعنی آنچه که شما میفرمایید همه روشن و مشخصه. تنها چیزی که برای من مهمه اینه که شما در حقتون ظلم شده، شما قربانی هستید، شما از روتون رد شدن، شما بوده که کامیون پشت کامیون اومده از روی شما رد شده و شما رو روی اسفالت جاده چسبونده. این تقصیر شما هیچ جا نیست و بعدش هم تو زندگیتون در حدی که به شما مربوط بوده تمام عمرتون کوشش کردید که بهترین باشید و دیگه بیش از این هیچ کسی نه توانش رو داره نه انجامش داره که شما نفر بعدی باشید. بنابراین عزیز به نظر من یه مقدار بیشتر بدونید، با دوستتون در ارتباط بیشتری باشید و مطمئن هستم همینقدر که در راه باشید، چون مسئله زندگی که منزل و مقصدی که نداره، یه جاده است، یه جرنیه، یه سفریست که میریم. مهم این است که در این سفر به هر حال همسفر خوبی داشته باشیم و احساس خوبی بکنیم که همیشه در جهت بهبودی این کار خواهیم کرد. آسیبای شما در حالی که سخت و سنگینه، ولی خوشبختانه چیزاییست که در اون رویه و سطح و براحتی میتونید کمک بگیرید و ازش بیرون بیاید. اینی که حتما این کار بکنید. حالا اگر فکر کنید حرف و مطلب دیگری دارید باز روی خط باشید، چون ما پیام رسیدیم. اگر نه یه وقت دیگه موضوعی بود، مسئله‌ای بود که مشخص بود، خوشحال میشم
اگر یه ذره رو خط باشم، اشکالی نداره.
نه روی خط باشید، خواهش می‌کنم. دانشمند با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم، اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل
و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شانس رحمان بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می‌فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرحمند.
سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی‌های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، مرسی، ممنونم وقتی که گذاشتین. آهای دکتر، من یه مشکلی به جز ترس که از مرد خیلی میترسم، یعنی یه مردی که خواست سر من داد بزنه اصلا وحشت میکنم، یعنی همش فکر میکنم که نمیدونم، همیشه فراری هم بابا، هر مثلا یه پسر 18 ساله قول پیکر اگه باشه یه دادی سر من بذاره مثلا جا میزنم. به شدت میترسم از مردایی که داد میزنن، خیلی ببینید... از اندازه میترسم.
ببینید عزیز، خب من و شما اولا میتونیم به هر حال به دلیل اینکه احساس درد و مرگ میکنیم از هر چیزی بترسیم. وقتی هم که در یه جایی هستیم یا نوع زندگی داریم که حالا یه زنی، مردی، حیوانی، نمیدونم پلیسی، هرچی، هر کدوم از اینها یه نقشی در جهت همین درد و مرگ ما و آزار ما داشته باشن، ما به تدریج نسبت به اونا حساس‌تر میشیم، حتی ممکنه شرطی بشیم، انقدر کاندیشن به این معنا که حتی دیدن اونا، در حالی که ممکنه آدم مهربونی باشه، فامیل باشه، ما رو هم باز به هم بریزه. شما چیزی که دارید به من میگید عزیز یک نوع استراب سنگین و شدیده که حتی به دلیل خوابایی که اشاره کردید وارد مرحله فوبیا، هراس و حتی پنیک، وحشت میشه. شما اینا رو باید بشناسید، یه مقداری باید ازش خبر داشته باشید که چرایی اونها، چگونگیشون و چه میشه باشون کرد به طور کلی، برای که اون حداقل آگاهی لازمه. ولی بعد از اون چون این راه رو تنها نمیشه رفت، کمک باید گرفت. شما پیشنهادم بتونین که سی دی ایشون که حالا هستن ترس و استراب و وحشت و بدن افسردگی رو، بدن خشم و عصبانیت رو و استرس رو که روی هم حدود 28 ساعت هست اونا رو بشنوید. ضمناً یه مقدار با موضوعای مربوط به تیپای شخصیت هم از شخصیت سالم و نرمال و بیمار آشنا در برحال این چیزی هست که عزیز ببینید، این درست پس که من به شما بگم توی مسابقه فوتبال دستم شکست، حالا اینکه کجا شکسته یه مسئله است، ولی الان دست من شکسته و شما معلومه این حال رو دارید، شما به دلیل آنچه که محیطتون بوده، بعدن برادر بزرگترتون بوده، بعدن کتککاری یا حتی تجاوز یا رابطه جنسی پدرتون با مادرتون و اون احساسی که شما داشتید، ماجرای برادر و بعدن بقیه زندگیتون، ضمناً شما در محیط به هر حال زندان و دادگاه، درست است که ممکنه زنان مسئول مستقیم بودن ولی به هر حال تعیین کننده و تصمیم گیرنده مرد را بودن، همه اینا دست به دست هم داده و شما از یه موجودی به اسم مرد یه تصویر و تصوری دارید که غیر از اون متوسط مردانه. بله به همون گروهی که شما در ارتباط بودید شباهتی داره، ولی این بسیار متفاوتی که اونو تعمیم بدید. ولی عادیست که من و شما اگر دو دفعه سه دفعه سگ ما رو گاز گرفته، هر سگی هم از این که اهل هار باشه یا نباشه ما رو بترسونه. من اصلا تعجب از اینا نمی کنم عزیز، اگر غیر از این بود تعجب داشت. اینه که چاره ای ندارید، همطور که عرض کردم این راه رو برید. شما متوجه یه اضافه وزن شدید و حالا گرم به گرم باید کمش کنید، تموم شده رفت، راه دیگه ای ندارید. ولی خوشبختانه حسن این نوع تغییرات و دگرگونی ها اینه که ما باش خوشحال و راحت و راضی هستیم و به این دلیله که کار ساده ای خواهد بود. یعنی شما که تا به حال در یه رودخانه خشک شنا کردید یا یه رودخانه در جهت سربالا حرکت کردید، حالا فقط کافیست بچرخید و در مسیر یه رودخانه حرکت کنید. همچنان یه اصولی رو باید رعایت بکنید، ولی دیگه اون احساس بد و وحشت و ناراحتی و اینها رو نخواهد داشت. به هر حال براتون آرزوی بهتری ها دارم. اگرم موضوع مطلب خاص باشه خوشحال میشم بشنم. جان
نه یه من البته من دو ماه حالا حالم خیلی بهتره، چون که من هم روانشناس شدم، هم این دوست من که سیدیوی شما رو به شدت اصلا با همدیگه داریم سیدیوی شما رو گوش میکنیم حرف میزنیم راجبش، ایشون خیلی به من کمک کرد اینا رو آورد بیرون که تو برادرته. الان یه مسئله خانوادگی هم که پیش اومده، برادرم یه بار به من زنگ زد، یعنی متوجه شد، گفت چرا اینجوری شدی، برادرم سر من داد کشید، من اصلا داشتم سکته میکردم، یه مسئله بالا پایین کرد، متوجه شد، گفت آره همش به این برمیگرده. من اصلا روم نمیشد بگم بچه بودم، مثلا من اولین بار تو عمرم به این دوستم گفتم، الان مثلا راحت به شما گفتم، مثلا تو عمرم مثلا دهنم نیومده بود به زبونم، اصلا میترسیدم، مثلا موضع برادرمو هیچ تو عمرم زبون نیورده بودم، از زمانی که به این دوستم گفتم مثلا الان تونستم راحت مثلا بگم.
ببینید عزیز، ما این زهر و سما رو تو دهانمون داریم، وقتی جرأت میکنیم اگرچه ممکنه ظاهرن زشت باشه توف میکنیم ولی دیگه نمیمیدیم، ولی وقتی که اونو نگه میداریم و قورتش میدیم و فرو میخوریم بعدن خطر مرگ و نابودی رو خواهیم داشت. بنابراین نه کاملا اونا قابل فهمه چرا معتقدن اینا باید بیرون ریخته بشه، چون ببینید اینا درست مانند فیلم ها یا عکس هایی هستن که ما گرفتیم و همینقدر که زیر نور بیان و نور بهشون بخوره خوشبختانه محو میشن. و باز به همین جهته که در این گونه موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه. یعنی وقتی ما در برخی از موارد روانی همینقدر که تشخیص میدیم متوجه میشیم نصف درمان رو پشت سر گذاشتیم، و به همین جهت است که همه اینا میتونه اینجا اونجا براتون مفید و مؤثر واقع بشه. جا
آقای دوستا یه چیز کوچیک، من خیلی وقتتون نمیگیرم، من هر وقت فیلم میبینم مثلا یکی رو دارن شکنجه میکنن، اصلا هر چی میبینم همون درد رو کاملا، مثلا یکی بچهش گم میشه، بچهش میبیره، کاملا همون قصه و درد رو کامل من احساس میکنم، یعنی نمیتونم چرا، بر همینه من اصلا در مورد اون مسائل سال 60 که به هیچ وجه نمیتونم بشنوم، چون وقتی میشنوم خیلی به هم میریزم، خیلی بیش از اندازه، اصلا فیلم های معمولی یکی مثلا ماشین میزنه بچهش، به خصوص در تو بچه ها، چون من اونجا خیلی شاهد بودم مادر و بچه جدا شد، به خصوص در تو بچه ها که الان خیلی بچه ها ما مثلا خیلی حواشونو دارم، مثلا گفت که یه جوری سپرم همش، مثلا بچه هم حتی کوچیک بودن تب میکردن همش بودن خدایا هر چی مصیبت در آینه قرار برای اینا پیش بده، هر چی تب بدبختی عدم ناموفق همه رو بر من بیار، به جای اینا به من بده، اینا ندستن.
ببینید عزیز، دو تا نکته است. یکی این که حوادث وقتی سنگین و شدیدن و یا تکرار میشن یه چیزی تبدیل میشن به اسم پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی نوع وحشت و هراس بعد از حادثه هست و یا فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه و اتفاق. اینا در وجود آدم جا میفتن، با خودش ضررها و خطرهای خودش رو دارن. نکته دوم این است که من و شما در بسیاری از موارد یه حالی داریم تحت عنوان ایدنتیفیکیشن و همانندسازی، یعنی من وقتی یه بچه کسی گم میشه به این فکر میکنم بچه خودم گم شده، ای بسا درد و رنج من به خاطر اینکه اطلاعات راجع به اون بچه ندارم بیشتر. خیلی از اوقات وقتی شما یه چیز بد و منفی میشنوید متاسفانه دردی که شما میکشید ای بسا خیلی بیشتر از اون کسیست که داره اون رو میکشه. شما به دلیل این حالا امید کم، ولی این بیم و امیدی که به صورتهای مختلف در زندگیتون بوده شما رو از کار انداخته عزیز. یعنی شما آدم عادی و معمولی نیستید. شما به راحتی وقتی که حتی یه فیلم تماشا میکنید اولا غرق اون فیلم میشید و بعدا اون رو با خودتون همانند میکنید و اون رو با تمام وجودتون حس و احساس میکنید و به همین دلیله که اصلا قرار نیست نه این فیلم ها رو ببینید نه این خبرها رو و نه حتی فرض بفرمایید اخبار رو، برای این که با توجه به منفی و بد بودن بسیاری از این خبرها اصلا برای شما چیزی باقی نمیگذاره که شما بتونید بعدن خودتون رو اداره کنید. نه، اینا مثل آدمی است که زخمی داره و حالا بخواد از اون جایی که زخمی است استفاده بیشتری بکنه و در نتیجه اون رو به خونریزی و گرفتاری بیشتری وامی داره. حال شما عادی عزیز، یعنی اینا اصلا جنبه های مشخص معین کلاسیک هن، درست مثل من و شمایی که فارسی بلدیم برای این که در ایران بودیم و در محیط ایران زندگی کردیم و بنابراین در خانواده ایرانی فارسی یاد گرفتیم، نه کار عجیب و غریبیه نه انتظار چیز دیگه میشه داشت و همین. و شما از کودکی با گرفتاریایی که در خانه بوده، فشارهایی که روتون بوده، بدن درگیریایی که ای بسا فقط به خاطر احساس تفاوت و تبعیض و ظلم خودتون رو وارد مرحله ای از نوعی احساس وظیفه و مسئولیت برای اجرای عدالت دارید و به دنبال برابری و امنیت و آرامش هستید، با اون ضررها و خطرها هم افتادید و بعدن اونجا وقتی گیر افتادید و گرفتار شدید دیگه حالا با بدترین نوع اون واقعیات هم آشنا شدید و دیگه چیزی از شما باقی نگذاشته عزیز که حالا شما بتونید به جنبه مثبت یه موضوع یا به هر حال نجاتی که این آدم پیدا میکنه فکر کنید. شما به اون جنبه بد و منفیش نگاه میکنید و این خیلی عادی و طبیعی است. به همین جهت است که کمک میخواید و الان بی خودی شما دردی رو میکشید که قرار نیست بکشید، رنجی رو میبرید که نباید ببرید و بعدم حالتون بدتر و بدتر میشه. ما قراره از درد و رنج دیگران با خبر بشیم، اونو میفهمم، در شرایط عادی، و بعد دوا و دکتر اونا بشیم. ما قرار نیست همدرد اونا بشیم، ما با همدردی مشکلی رو حل نمیکنیم. همینقدر که از درد مشترکی با خبر میشیم و فریاد میکنیم و دیگران رو متوجه میکنیم، بعدن باید درگیر سیستم و سازمانهای در دنیا امروز باشیم که ما اجازه میده یه تغییرات اساسی و بنیادی رو به وجود بیاریم. و الا اگر بخوایم یک نفره به جنگ بدی و بدیها بریم، متاسفانه نیروی مرگ و نابودی به مراتب ساده تر و خطرناکتر دوربرون خواهد. چون زندگی سختی داشتید، آسیب فراوانی دیدید، همونطور که گفتم توی جاده کامیون ها یکی به شما زده ولی بعدی ها مودن از روتون رد شدن، بنابراین انتظار و امید این که حالتون خوب باشه رو نباید داشت باشید، ولی میتونید براش یک کاری بکنید و همینقدر هم که کاری میکنید تو در راه هستید به نظر من کفایت میکنه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقای دکتر فقط یه کوچولو، من همیشه اینجوری نیستم، خیلی وقت شاد و پر انرژی و درسمو خوندم دانشگاه، الان کار نقاشی میکنم، باشگاه میرم، مینویسم، بعضی وقت اونجوری هم هستم، ولی انگار که مثلا بعضی وقت به قول شما شاید مثلا یه جا هنوز زخمه ولی بقیه جا هنوز کار میکنم، اونجا رو کار میکنم ولی انگار یکی دست میزنه اون زخم انگار جیغم میره هوا. من همیشه ناراحت و غمگین نیستم، بعضی وقت اینجا.
نه ببینید عزیز، دو تا مسئله. اولا احتمال داره به دلیل آنچه بر شما گذشته حالت دو قطبی منیک دیپرشن بایپولار رو داشته باشید. توی سیده خوشبختی من اونا رو میتونید پیدا کنید، این مورد اول. دوم این که به هر حال انسان در هیچ زمینه ای ثابت و یه دست و یک نواخ نمیمونه، یعنی ما در جهانی هستیم که به هر حال اون چیزی که قاعده اصلی است و ثابت اصل تغییر این دگرگونی ها هست. همه آدم های بیدار خواب میرن، همه آدم های خواب بیدار میشن. اون موج زدن های ما یه مقدار عادی است و منم نخواستم بگم همیشه چنینید، ولی اشکال کار اینه که اگر آدم هفته یه ساعتم این گونه ای که شما توصیف میکنید باشه، آزاردهنده و اذیت کننده است. به هر حال امیدوارم بتونید از اوتش بر بیاید. من متاسفانه شما رو روی خط ندارم چون تلفنتون قطع شد. ضمناً اجازه بدید یادآور بشم که من امشب عازم استرالیا هستم، در شهر ملبورن و در شهر سیدنی و در شهر پرت کنفرانس هایی دارم که دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن. اما امروز بعد از ظهر 4 تا 6 که برنامه آخر من خواهد بود و از فردا چون عازم سفر هستم ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که در هفته ها و ماه های گذشته فراهم آمده رو تقدیم حضورتون میکنم. بنابراین سپاسگزار میشم از فردا به مدت 12 روز تا 29 که بنده در خدمتون نخواهم بود به استودیو برای گفتگوی با من تلفن نفرمایید، ولی بعدا با کمال میل افتخار در خدمتون خواهم بود. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی های جهان می باشد شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می دهد. شان قیاسی نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می‌توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی‌تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس